ساعت 10 صبح در تهران، 7:30 در پراگ، اروپای مرکزی. من فرین آسمی هستم، شما شنونده ی رادیو فردا هستید. مصادره 1,600,000,000 دلار از اموال بانک مرکزی ایران به نتیجه نرسید. یکی از بلندترین آسمان خراش‌های جهان در دبی آتش گرفت. و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید ایران آزمایش‌های مناقشه برانگیز بر سانتریفیوژهایش را متوقف کرده. خانواده سربازان آمریکایی کشته یا زخمی شده در جریان بمب‌گذاری سال 1983 در بیروت از مصادره 1,600,000,000 دلار اموال بانک مرکزی ایران در لوکسامبورگ ناکام ماندند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قاضی این پرونده روز جمعه اعلام کرد که مصادره این اموال خارج از حوزه قضایی است. اموالی که خارج از خاک آمریکا هستند و به طور مستقیم ارتباطی با این کشور ندارند، خارج از حوزه قضایی این کشور قرار می‌گیرند. در سال 2007 خانواده این سربازان موفق شدند پرونده مصادره 2,065,000,000 دلار از اموال جمهوری اسلامی ایران را برنده شوند و از آن زمان در پی یافتن دارایی‌های ایران در کشورهای مختلفند. شرکت کلیر استریم در لوکسامبورگ دارایی‌های بلوکه شده ایران را در اختیار دارد. ایران در این پرونده متهم است که در بمب‌گذاری در مقر تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت نقش داشته است. در جریان این حمله 441 نظامی آمریکایی جان باختند. یکی از بلندترین آسمان خراش‌های جهان در شهر دبی در ساعت ابتدایی روز شنبه دوم اسفند آتش گرفت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، طبقه 50 برج مشعل دبی که 336 متر ارتفاع دارد در ساعت 2 صبح به وقت محلی آتش گرفته است. به گزارش CNN این آتش سوزی بعد از ساعتی مهار شده است. برج مشعل دبی 79 طبقه بالای همکف دارد. صدها نفر از ساکنان این برج از خانه‌های خود خارج شدند و بر اساس گزارش‌ها این آتش سوزی هیچ قربانی نداشته است. علت این آتش‌سوزی هنوز مشخص نیست. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه اول اسفند ماه در گزارشی اعلام کرد که ایران گسترش آزمایش‌ها بر سانتریفیوژهای پیشرفته را متوقف کرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، این گزارش محرمانه که نسخه‌ای از آن به دست رویترز رسیده نشان می‌دهد ایران عمل تزریق گاز به سانتریفیوژ IR5 به منظور غنی‌سازی سریع‌تر را متوقف کرده است. در این گزارش آمده که این کار ایران نشان می‌دهد که این کشور به تعهدات خود نسبت به توافق‌نامه موقت ژنو پایبند است و اعتماد سازی را افزایش می دهد. در آبان ماه آژانس در گزارش دیگری از تزریق گاز اورانیوم به سانتریفیوژهای IR5 خبر داده بود. آزمایشی که در صورت ادامه به گفته رویترز می تواند به تولید سریعتر اورانیوم مورد نیاز برای ساخت سلاح اتمی بیانجامد. ایران و اعضای گروه 5+1 تا 11 فروردین فرصت دارند تا به یک توافق سیاسی جامع برسند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران برای گفتگو درباره موضوعهای فنی مذاکرات جاری با گروه 5+1 در رأس هیئتی راهی ژنو در سوئیس می‌شود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا با اعلام این خبر گفته که آقای صالحی با وزیر انرژی آمریکا دیدار و درباره مسائل فنی در مذاکرات گفتگو خواهد کرد. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران همچنین با همتای سوئیسی خود هم دیدار می‌کند. قرار است علی اکبر صالحی صبح امروز دوم اسفند ماه راهی ژنو شود. فرهاد پرورش، مدیرعامل شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران، میگوید با شرکت بوئینگ یک قرارداد جدید به امضا رسیده و دو قرارداد تمدید شده است. فرهاد پرورش در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفته که این قراردادها تا اواسط تیر ماه سال 94 اعتبار دارند و شرکت بوئینگ تا کنون موتور 7 فروند هواپیما را تعمیر کرده. به گفته آقای پرورش، در حال حاضر تعداد دیگری از موتورهای هواپیماهای ایران هم در یک کشور خارجی در حال تعمیر است. این قراردادها بین شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت آمریکایی بوئینگ بعد از اجرای شدن توافقنامه موقت ژنو امضا شدند. همچنین پیشتر اعلام شد که خزانه داری آمریکا به بوئینگ اجازه داده تعدادی نقشه پروازی برای ایران تهیه کند که آقای پرورش میگوید این نقشه ها تهیه و به ایران تحویل داده شده است. تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس درباره چالش‌های اشتغال دانش‌آموختگان دانشگاهی که به تازگی منتشر شده از اهمیت روزافزون این موزل در بازار کار ایران خبر می‌دهد. میرعلی حسینی در گفتگو با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، از او می‌پرسد میزان دانش‌آموختگانی که با مشکل بیکاری روبرو هستند چه تعداد است؟ فریدون خاوند:
همه یک کارشناسان بازار کار ایران هشدار میدند که معضل فارغ التحصیلان بیکار به یک بمب ساعت شمار تبدیل شده. از این لحاظ ایران شبیه خیلی از کشورهای خاورمیانه و آفریقای شمالی هست که مراکز آموزش عالی خودشون رو بدون پیوند نزدیک با اقتصاد و نیازمندی های بازار کار گسترش دادن و امروز نمیدونند با صدها هزار کارجوی دانشگاه رفته چه بکنند. مرکز پژوهش های مجلس در گزارش اخیرش درباره این معضل با تکیه بر سرشماری نفوس و مسکن سال 1390 می نویسه که دست کم 15.3% نیروی کار دارای مدرک دانشگاهی بیکار موندند، ولی با استناد به گفته های مسئولان وزارت کار سهم بیکاران رو در بین کارجویان دانشگاه دیده 30% اعلام میکنه. بعضی از منابع نرخ بیکاری رو در بین زنان دارای مدرک دانشگاهی 50% اعلام میکنن. میبینیم که صحبت بر سر یک تراژدی بزرگ اجتماعی و اقتصادی است.
آقای خاونده، چرا این همه دانش آموخته دانشگاهی در ایران بیکار میمانند؟
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشش برای توضیح این وضعیت بر چند عامل تکیه میکنه. عامل اول ضعف عمومی اقتصاد ایران هست که فناوری اون در سطح پایینی هست، نوآوری و کارآفرینی در اون کم هست و در نتیجه جای زیادی برای دانش آموختگان آموزش عالی نداره. دوم اینکه مؤسسات آموزش عالی برنامه‌های ضعیفی دارند و به دانشجوهاشون خلاقیت و نوآوری یاد نمیدن. خدمات آموزش عالی در خدمت بازار کار نیست. و سرانجام اینکه بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس اصولا فضای کار ایران از لحاظ فرهنگی، تربیتی و آموزش و پرورش نامطلوب است و مانع شکوفایی استعداد و یادگیری در جوانها میشه. همون منبع به خصوص تکیه میکنه بر رتبه‌های بسیار نازل ایران در جهان از لحاظ بهره‌وری، جلب استعدادها، توانایی حفظ استعداد، مدیریت منابع انسانی، فضای کسب و کار و غیره.
خب در این صورت میرسیم به جمله معروف چه باید کرد؟ معضل فارغ التحصیلان بیکار چه راه حلی داره آقای خاوند؟
این معضل گره خورده در کل بحرانی که جامعه و اقتصاد ایران رو در بر گرفته. جمله ای هست در پایان گزارش مرکز پژوهش‌ها در باره ضرورت ایجاد فضای باز فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی. ضرورت دیگری رو هم باید اضافه کرد و اون فضای باز در سیاست داخلی و بین‌المللی ایران هست. نکته مهم این که خیلی از پل‌های ارتباطی بین دانشگاه‌های ایران و دانشگاه‌های معتبر در دنیا قطع شده. باید این پل‌های ویران شده رو دوباره بازسازی کرد.
گفتگوی میرعلی حسینی رو میشنیدیم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس. ادامه گزارش از رادیو فردا رو تا چند لحظه دیگر خواهید شنید.
دیدگاه‌ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
بار دیگر مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در ژنو. بررسی چشمانداز نتایج مذاکرات در برنامه این هفته دیدگاه‌ها.
من فکر می‌کنم اکثریت مردم ایران امیدشون این است که بتوانند به یک نتیجه تا این مدت زمانی که پیش بینی شده منتهی بشه.
نه جنگ این مسئله رو میتونه حل پس بکنه، نه تحریم‌های بیشتر.
فرماندهان جنگ هم معتقدند اگر تحریم‌های بانکی و نفتی رو آمریکا یا رزرو بدن، ایران و آمریکا همسنگرن در مقابله با این تروریسم بین‌المللی.
شنبه در مجله شامگاهی بعد از خبرهای ساعت 7:30.
ساعت 10:10 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. بعد بعضی از نمایندگان اصولگرای مجلس میگویند محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری سابق ایران، با فرافکنی پاک دستی مجلس را مورد تردید قرار داده. اما یک نماینده مجلس هم میگوید قوه قضاییه باید صحت و سقم لیست ادعای محمد رضا رحیمی درباره اینکه به 170 نماینده اصولگرای مجلس پول داده را بررسی کند. بیشتر بشنویم در همین زمینه از وحید پوراستاد.
یک نماینده اصولگرای مجلس با بیان اینکه کمک گرفتن از افراد خلاف و جرم است، از قوه قضاییه خواسته صحت و سقم لیست ادعای محمد رضا رحیمی را بررسی کند. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در گفتگو با وبسایت خانه ملت درباره بررسی شکایت خود به کمیسیون اصل 90 مجلس درباره ادعای معاون اول محمود احمدی نژاد مبنی بر پرداخت 1,200,000,000 تومان پول به 170 نماینده اصولگرای مجلس میگوید کمیسیون اصل 90 مجلس مرجع رسیدگی به شکایات ماست و تعدادی از نمایندگان درباره ادعای محمد رضا رحیمی، معاون اول محمود احمدی نژاد، شکایتی به این کمیسیون کردند تا در مورد گیرندگان پول، منشأ آن و اینکه با چه نیتی انجام شده بررسی کند. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور سابق ایران، در نامه‌ای به محمود احمدی نژاد گفته بود بیش از 1,000,000,000 تومان جریمه مالی او که در حکمش آمده پولی بوده که به نمایندگان و نامزدهای اصولگرای انتخابات مجلس هشتم پرداخت کرده است. اما در روزهای بعد غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، درباره ادعای محمد رضا رحیمی گفت:
در اونجا گفتن که آقا من 1,200,000,000 تومانی که گرفتم اینها را دادم به نمایندگان مجلس. تعدادشون اصلا نه نامزد مجلس بودن، نامزد برای شرکت در انتخابات مجلس، و نه نماینده بودن. بعضی از اونها هم بله، یا دوره قبل نماینده بودن یا نامزد بودن. این یه نکته. نکته دوم، وجهی که مدعی هست من به اینها دادم، تو اون لیستی که داده با اون عددی و رقمی که ایشون گفته 1,200,000,000 تومان، یک اختلاف فاحش زیادی داره و اون مبلغ که لیست داده و ارائه داده بسیار پایین تر از این هستن.
با وجود اینکه برخی از نمایندگان مجلس خواهان مشخص شدن ادعای محمد رضا رحیمی درباره پولی هستند که میگوید به 179 نماینده اصولگرای مجلس پرداخت کرده، اما حجت الاسلام حسین سبحانی نیا، عضو هیئت رئیسه مجلس، طرح ادعای پرداخت پول به نمایندگان از سوی معاون اول محمود احمدی نژاد را با انگیزه های سیاسی از سوی به تعبیر او جریانات خاص به منظور حذف رقبا دانست. این نماینده اصولگرای مجلس در گفتگو با وبسایت خانه ملت با اشاره به سخنان سخنگوی قوه قضاییه مبنی بر اینکه 170 نماینده مورد اشاره محمد رضا رحیمی نامزد نمایندگی یا نماینده ادوار قبل بودند یا اصلا هیچ ربطی به نمایندگان نداشتند گفت چنین ادعایی در مورد نمایندگان سیاسی و فرافکنی بود. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی ساکن آلمان:
نمایندگانی که از سخنان آقای اژه‌ای استقبال کردند و اون را آزمون پاکدستی مجلس نهم دونستند از نمایندگان با سابقه اصولگرای مجلس هستند که طبیعتاً تمایل دارن این پرونده به نوعی بایگانی بشه. از سوی دیگه نمایندگانی که اصرار بر اعلام نام دریافت کنندگان کمک از آقای رحیمی دارن، گروه‌های متفاوتی را با انگیزه های مختلفی تشکیل میدن. در هفته های گذشته فهرست هایی از افراد دریافت کننده کمک از آقای رحیمی دریافت شده که برخی از نمایندگان احساس میکنن در صورت منتشر شدن نام واقعی نمایندگان دریافت کننده کمک طبیعتاً دیگر نمایندگان مجلس متهم نخواهند شد. از سوی دیگه برخی از نمایندگان با گرش های مستقل بیشتر به دنبال این هستند که با اعلام این اسامی از فسادهای انتخاباتی در انتخابات آینده مجلس جلوگیری بشه. طبیعتاً رقابت های سیاسی و درون گروهی مجلس هم در این امر تأثیر زیادی داره، چرا که انتخابات آینده مجلس در پیش روه و طبیعتاً برخی از نمایندگان یا افراد در معرض نمایندگی احساس میکنن که انتشار و اعلام اسامی دریافت کنندگان کمک رقبای اونها را از عرصه انتخابات حذف خواهد کرد.
عوض حیدرپور، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس، اتهام محمد رضا رحیمی در مورد مهندسی شده و وابسته به پول بودن نظام انتخاباتی کشور را مجرمانه توصیف کرد و از قوه قضاییه خواسته برای آن دادخواست جدیدی مطرح کند.
گزارش وحید پوراستاد را میشنیدیم. شما میتونید برای نظر دادن در مورد موضوعات روز با این شماره با ما تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. به پایان این بخش خبری میرسیم. خلاصه آخرین خبرها را 15 دقیقه دیگر خواهید شنید.